بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي شادي روح متحر خانم فاطمه زهرا سلام الله عليها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. خب عرض شد که قوه فکر یکی از شگفتی های بیشمار از شگفتی هایش این است که به هرچی تمرکز پیدا کند از آن اثری می‌گیرد که آن اثر حالتی و حسی در انسان ایجاد می‌کند که زندگی ساز است و بلکه زندگی انسان در واقع همان است که اون احساس برایش، اون حال برایش ایجاد شده است. و زندگی انسان مجموعه همین حالات و همین احساسهاییست که عمق پیدا می کند و یا وسعت پیدا می کند. و عرض شد که این تمرکز همچنان تا بی نهایت قابل ژرف نگری و تعمیق است، حدود خاصی ندارد و هر مرحله از آن عمق پیدا می کند حال و احساس جدیدی به انسان رو خواهد داد. شاید سوال این باشد که خب همه می دانیم این حرف ها رو، خب اون که خیلی واضح است، یک بچه 7 ساله هم 8 ساله هم این رو می داند که فکری همچون چیزی است و خواص چنین است و چنان. اما جواب این است که ما می دانیم فکر آنطور است. اون که نیاز داریم اینه که باید بیابیم در وجودمان که فکر اینطور است. این که بیابیم فکر اینطور است، این یه چیز دیگری است، علاحده است از اون که می دانیم قوه فکر دارای چنین خواصی است. ما مثلا قلبمون خب مرتبا ضرباناتش میزند، انبساط انقباضهایش فعال است، جریان خون همه در مویرجها، میدانیم این رو. اما این که حس بکنیم این وضعیت را، این یه چیز دیگری است. وقتی که انسان تحت شرایط یک مریضی تمام این نبض قلب رو احساس می کند، با همه وجود می یابد که قلب الان دارد چجور مرتباً در جریان و انقباض انبساط است. این یه حالی علاوه بر اون حالش می دانست. خب من الان می دانم که یه بازویی دارم، دستی دارم، کار می کنم. این می دانم یه چیزی است، اما این که دستم گره خورده، جیل کرده در یک بندی، با همه اراده می خواهم بیرون بکشم، تکان نمی خورد و با تمام توجه مرا به این بازو و دست متمرکز می کند، الان می یابم که بازو دارم و دستم کار می کند. یعنی چه؟ این یه مطلبی است جدای از اون که می دانم. این اگر رمز باز بشه در انسان که می یابد که الان فکر داره چه کار میکنه، این که از یک معلومی به سوی مجهولی در حرکت است، این که حرکت میکند، این فکر از مد این رو با همه وجود حس میکند. یعنی چه؟ این بحث مورد نیاز هست. اگر این ایجاد بشود، ما را وارد یک فضای دیگری خواهد کرد. مهم این است که دست من مثلا از باب مثال، بازوی من جای گره خورده، نمیتونم در بیارم و با همه وجود متوجه هم که این بازوی من یعنی چه. انسان ارزشش در اینجاست. اون وقتی که در این شرایط جبری قرار نگرفته، در فضای تمام آزاد خودش، آن احساس رو دارد که در گرفتاری و درگیری بود. من می دانم به چشم نیاز دارم، اینو می دانم، اما اون وقتی که چیزی به چشمم فرو رفت، نمیتونم باز کنم، اصلا نمی بینم، حالا با همه وجود می یابم که به این چشم نیاز دارم. هر دوتا انسانهای خاص خودشون هستند. سلام علیکم. انسان سوم اینه که در حالی که قشم می بیند، در زمینش پر از غفلته، در اون وقتی که انسانها فراموش می کنند، در غفلت سنجینی فرو می روند که به این چشم نیاز دارند، به این چشم باید ببینند، آنطور در اون حال حس می کند، می یابد چشم را، که آن کسی که چشم ندارد احساس می کند چشم را. بس در همین نکته. بس انسان ها در این موضوع به سه قسم تقسیم شدن. یک قسم در غفلت محض، یک قسم در شرایط خاص متمرکز می شود و متوجه می شود و می یابد. قسم سوم این است که در شرایطی که دیگران در حال غفلت محضند، این بدون شرایط زبری در اثر رشدی که پیدا کرده، در اثر آن رشد آن را میابد که زبرن شرایطی قرار میگرفت که بیابد. بحث در این نکته. پس این که من می دانم که فکر چون خواص فوق‌العاده‌ای دارد، اما در تمام شرایط غفلت این که بیابم تمام وجودم فکرم متمرکز باشه چه اتفاق میفته، این موضوع بحث قرآنی و روایی ماست. وقتی قرآن میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این دیگه صریح آیه قرآنه. سنوریهم به زودی به رؤیت آنها میرسانیم، یعنی آنها با همه وجود مییابند آیات ما را، فی الافاق و فی انفسهم. خیلی جالبه، تقسیم میکند انسان را به دو بخش مهم، یکی انفسش تمام حقیقت وجود خودش و یکی بیرون از خودش، و آنچه که آیات خداست در خودش فی انفسهم، و آنچه که آیات در غیر خودش فی الافاق. اگر این رؤیت حاصل بشه خودشان جبریست، سنوریهم، ما این کار خواهیم کرد، به زودی هم خواهیم کرد، چون انسان با همه وجود در تمام حقیقت خودش و در غیر خودش خواهد دید، خواهد یافت. این رؤیت عمیق‌تر از نگاه کردنه، لذا همون معنای عمقی یافتن هم میتونه بده. که این شرایط زبری بزرگان اهل تفسیر میفرمایند یکی از مصادیق عمدهش لحظه جان دادنه. انسان اون لحظه که جان میدهد چه بخواهد و چه نخواهد در هر دیدگاهی مسلکی مذهبی شرایطی باشد، اونها مربوط به این عالم بشری بود، حالا دیگه رفت به فضای جبر، جبر محض، خواهد دید که هیچ اندر هیچ است، هرچه هست فعل خدا و اراده خدا و آیه خداست. که درباره معنای آیه مفصل توضیحات عرض شده، انشاءالله در جای دیگه با تکرار میشه. خب بحث در اینه، انسان ها سه قسمند، یا الان حتی این حرف ها وقتی گفته میشه تمسخر میکنه، این حرف ها چیه تم حوصله دارید، تا هم فلان هست، دهنکزی میکنه. و انسانی از که در لحظه جان دادن جبرن با همه وجود خواهد یافت که خود و غیر خود همه آیات و انسانهای بخش قسم سوم اینه، که در حالی که در تمام شرایط غفلته، در تمام شرایط نسیان هست، آنچنان که در شرایط زبری قرار می گرفت و این رو رؤیت می کرد، در اثر رشدی که پیدا خواهد کرد آنچنان حسی می کند که در شرایط زبری که در اون لحظه زون دادن خواهد شد حسی می کند. موت اختیاری که در مباحث معرفتی آمده بعضن خیلی ناقص معنا می شود، نمیگیم اینجور نیست، اما خیلی نارساز. مثلا موتی یعنی این که مثلا فلانی اینقدر مقاماتش بالا رفته در مسائل معرفتی، هر وقت اراده بکنه دراز میکشه میمیره دیگه، رفتش رفت، مردن دست خودشه. این منظور نیست. موت همون که انسان جبرن تمام اختیارات ازش گرفته می شود و حقیقت خودش به خودش باز می شود که من چیستم و آیه بودن، با اختیار خود یعنی در اثر آنتن رشدی که پیدا خواهد کرد آن را از حاله احساس می کند. یعنی چه؟ این زاست که سرنوشته مثال معرفتی انسان را کلر عوض می کنه. ها، حتی یتبین لهم انه الحق. اگر انسان آن قوه تفکر رو آنچنان تمرکز کند در حقیقت خودش که آیه بودن برای کشف بشود، حالا صورت میدید الان آیه بودن رو میبیند، تا اینکه نتیجه چی میشود؟ یتبین لهم انه الحق. این که او حق است براش روشن می شود. حالا منظور از او خدا، قرآن، حالا اینا در طول هم هستن، حالا هر باشه مهم نیست، منظور اینه که خود حق براش روشن می شود. از این قبیل آیات فراوان هست که به ما در واقع راهکار شناخت حق رو نشون میدهد. این همه بحث از تحقیقات و مراکز تحقیقاتی و محقق و محققین، از اینها اگر منهای از طریق تربیت نفس بشود، در واقع حق نیست. حق بعد از اینکه انسان خودش در حقیقت خودش به عمق خودش به خودش باز شد، حق از اونجا ظهور پیدا کرد، بعد از آن هر چی را بخواهد تطبیق بکند با حق، یه عطری از حق استشمام کرده، یه صورت و رنجی از حق آشنا شده، حالا میداند که این با اون تطبیق میکنه پس حق است، تطبیق نمیکنه پس باطل است. بله، در یک مراحل ابتدایی این تحقیقاتی که در علوم روز به کار می رود این کاملا درسته. مسئله این به میمونه که خب یک کودکی خط می نویسه و خیلی هم دل خوش است، انتظار داره صد آفرینه بهش بدن، سازن بهش بدن، این درسته، خط بالاخره نوشته، یه رنجی از حق رو خط رو دارد. اما وقتی رشد بکنه برسه به یک حقایقی که اونجا ببیند که حقایقی از وجودش ترشح میکنه، تراوش میکنه، معانی تراوش میکند و آنها را انشا میکند، اون انشا رو می نویسد، خط اینه که این خطوط معنا دارد، کلمه و کلمات و جمله و جملات شده، یه اتصال به معانی عمیقی پیدا کرده، یک صفحه این خطوط اندازه یک دنیا معنا اتصال داره توش، خط این بوده. اون هم شبیه خط بود، حق بودن مباحث مسائل علمی منهای معرفت نفس شباهتش به این میمونه. پس اینکه ما به دنیا افتخار میکنیم بر این مبنا که تمام علوم دنیا با مبانی تجربی که دارند و تحقیقاتی که می شود و یک محققی به حق می رسد، این درسته، این صحیحه. اما اگر منهای این که خودش حقیقت خودش رو کشف کند بر اساس این آیات که فرموده، آن حق چیز دیگری است. انسان پس از اینکه این حقیقت باز شد، نزدیکترین اون چه حق خودش به خودشه، از اینجا کشف شد، حق رو شناخت، از کشف از حقیقت خودش، اونگاه میتواند بگوید من فلان چیز رو حق میدانم. چرا که حق رو شناخته تا میتواند تطبیق بدهد. چگونه کسی جرأت میکند هنوز از حق رنج و بوی استشمام نکرده بگوید من قضاوت میکنم، حکم میکنم، به این نتیجه رسیدم که فلان چیز حق است؟ و این هم اختلافاتی که در مسائل علمی پیش میاد یکیش از همین جاست. علایه حال از این بگذریم. پس تفکر، تمرکز قوه فکر در هر چیزی خواص آن چیز رو در انسان تبدیل به یک حال و حس و زندگی می کند. حالا انسان این تفکر رو و تمرکز رو خودش در خودش، یعنی فکری رو در خود فکر متمرکز کنه. خیلی خلاصه دیگه جمع کنیم بحث رو. این که تمرکز به یک چیزی می کند، اسراری از اون کشف می کند، در حالی که خارج از خودشه، بیرون از خودشه. حالا اگه بتواند به خود فکر فکرش رو تمرکز بدهد، بحث تو اینجا بود، به خود فکر خودش رو تمرکز بدهد، اگه این اتفاق بیفته، اونگاه انسان مجاهده و جهادی که میخواهد در راه پیش ببره، این جهاد همان مطلوب است که ما به آن دعوت شده ایم. در ادامه بحث از روایت استفاده کنیم که تا عرایزمون یواش باش دیگه. مولا علی علیه السلام میفرماید اصل الانسان لبه و عقله دینه. چقدر مترقی مطلب، چقدر فوق العاده. چرا ما حوصله مجاهده نداریم؟ خب معلوم است، برانچه اصلاح اعتقاد نشده. اعتقاد ما بر این است که یه خدایی در آسمانه، یه پیامبری در زمینه، یه فرشته هم پر زده از اونجا کلمات اون خدا رو به اینجا آورده، حالا من میخوام به حرف این اون خدا، این واسطه گوش کنم، حالا حوصله ندارم، بعدا گوش میکنیم. این عامل این که مجاهده در این راه سخت سنگینه. اما اگر این اعتقاد اصلاح شد طبق فرمایش مولا علیه السلام، اون وقت خواهیم دیدن قضیه کلن عوض شد، حتی مفهوم مجاهده هم عوض شد. مجاهده من قبلا این بود که به آن دین که میخواهم عمل بکنم، خودم یه جای آن دین. اما حضرت میفرماید اصل الانسان لبه و عقله دینه. تمام موجودیت انسان، یعنی اون که انسان رو انسان کرده، اون همان مغز عقل اوست، لبه، و عقل او دین اوست. یک مثالی عرض بشه تا سریع مطلب. انسان اون مقداری که عقلش رشد میکنه اصلا به خودی خود آداب و قواعد و قوانین رو رعایت خواهد کرد، به خودی خود، به میزان عقلش. کودک میزان عقلش نه این که نیست، نزدیک به صفره، همون مقدار نزدیک صفر که عقل دارن، اون مقدار مثلا آداب غذا خوردن رو به خودی خود رعایت میکنه. مثلا ما این پستانک قنداب رو بدیم به گوش او بچسبانیم که بخور، اصلا نمیخوره که، پس میزنه. چرا؟ آداب غذا خوردن اینه که قانونش اینه که به دهانش بخوره. تا به لبهاش زدی دهانش رو باز میکنیم جیره میخوره. این قانون غذا خوردن رو به اون مقدار عقلی که داره به خودی خود رعایت خواهد کرد. دست و پا میزن رو بخوره. اما دیگه این غذا هر طور شد بیش از این، چون عقل روش نکرده، آدابش هم دیگه نمیدونه چیه، یه خورده رشدش میره بالا، حالا میگه من این غذا رو جرمه، این داغه، این فلانه، این اون یکی هست، خوشمزی این بدمزه. آداب غذا خوردن اون مقدار رفت بالا، اما خیلی هاش رعایت نمی کنه. ببینه خورما افتاده جلی شده ورمیداره میخوره. چرا؟ چون هنوز به این مرحله از آداب غذا خوردن، قوانین غذا خوردن، روش غذا خوردن عقل نرسید تا اون رو هم بفهم رعایت کنه. خیلی راحت ورمیداره میخوره. اما اون یکیش عقلش خورده رفته بالا، حالا سمیر دلش به هم میخوره، نگاه نمیتونه بکنه، علاقه داره، با هزار مجاهده شده میره اونو میشویه تا ورداره بخوره. این از قوانین غذا خوردنه، از راه و روش غذا خوردنه. به خودی و خود این عقل هرچی میره بالا، به خودی و خود این عقل این آیین و روش و راهکار رو بهش نشون میده. اما خیلی از مسائل بهداشت رو میگه مسواک بزن، میگه حوصله ندارم، بلش کن. چرا؟ چون جزء آداب. عقل تا میره به خودی خود اگه یه روز مسواک نزنی درد عذاب میگیره، هر طور شده به هر سختی شده میره مسواک. این مجاهدت کجاست؟ اون مقدار عقل که جزء آداب روش و قانون غذا خوردنه، این مقدار با این تناسب رشد عقل، یعنی عقل با دین. ما خوردن رو فعلا مثال عرض کردیم. خب وقتی مثلا در یک روستای دور افتاده ای اگر بهش مثلا مباحث بهداشت رو بگیم تمسخر میکنه. چرا؟ چون میگه این آقای دکتر این حرف رو میزن، حرف اون آقای دکتر رو خبرد. تا بینشش اینه، این هیچ کوششی به این. اما همینش متوجه شد، عقل رشد کرد و دید این قوانین اصلا فریاد تمام عقل اوست، چیزی به دیگری نداره. اون آقای دکتر رو راهنمایی کرد و در نصف خیلی هم تشکر میکنه، دیروز منت میگذاش براش، حالا از ته دل تشکر میکنه. چرا؟ ببینه این روش مال خودش بوده، عقلش رو رشد داد اون آقا، توجه به این داد. و چون همین که فهمده مال خودش است، مربوط به خودش است و هر چیز از خودش به خودش است، برای انسان ایجاد جهاد مجاهده میکنه، برای انسان ارادی زاد میکنه، برای انسان انگیزی زاد میکنه. تا ما این اصلاح اعتقاد درست نشده، هنوز دین رو با این معنا که خدای در آسمان است و پیامبری در زمین است و فرشته این قانون و من حرف او رو گوش میکنم، او از من خشمگین میشه، میخوام او خشمگین نشه، میخوام او رو راضی کنم، زمینه جهاد و مجاهده شناخواهد اومد. چقدر حضرت دقیق، عقله و دینه. حالا کسی شاید سوال کنه که خب بس حالا این طور هست، این دیگه دین بیرونی دیگه چه خب، این همه انبیا و اوصیا و بیار و ببر و این همه قرار حالا بر اینه دیگه، ما چه نیازی به اون؟ در ابتدای بس عرض شد چون انسان دائما در حال غفلت و نسیان هست و این عقل به تدریج داره رشد میکنه، این دینی که از طرف خدا به بیرون از ما داره وارد میشه، همین عقل رو هی رشد میده تا به خودی خود بفهمیم که دین اصلا یعنی چه، و در نتیجه تطبیق بدیم آنچه که از بیرون دین که آمده طرف پیامبر خدا، اینه که من ادعا میکنم عقلم داره میفهمه و دین رو میبینم، با اطمینان به تطبیق آن این یافته عقلی من تطبیق بکنه تا اطمینان پیدا کنم تا دنبالش مطمئنانه برم. این همون مشکلی است که در جهان اسلام متاسفانه شیاطین و دشمنان و غرب این مشکل پیچیده رو جاری کرده، ایجاد کرده. و اون چیه؟ هیچی آدم نمیره یک بله حالا اینه که بگه اون که من عقلم میفهمه، خب حالا که دین همان است، منم که عقلم که داره قوی کار میکنه چون نسونان هست دیگه، همان است که خدا فرموده. این همون انحراف است. عکسش هم همین جوره. اگه کسی دین رو جوری استفاده بکنه که در رشد عقلی او تأثیر رشد ایجاد نکنه، آن عمل به دین نیست. اینا رابطهشون یک رابطه خیلی جالبی است. چرا در قسم اول اون که میگوید من عقلم میفهمه دیگه نیاز بینون ندارم، خطر همینجاست. اینی که میفهمه، این باید بیاد بر اون دینی که از طرف رسول خدا آمده تطبیق بکنه، چرا که انسان این که خیال کنه عقلم رشد کرده، ای بسا این شیطان باشد که بیاد او رو خودش رو به اینطور وانمودش بکنه، فلذا قابل اطمینان نیست. ولو واقعا هم عقلشون رو کشف کرده، بازم قابل اطمینان نیست. این باید بیاد در این دینی که از سوی خدا آمده باید تطبیق بکنه. امروز مد شده میگه آها دلم افتاد این کار رو بکنم، دلم افتاد این کار رو نکنم، دیگه دلم افتاد دیگه این حتما باید. اینها درست نیست، درش تخیلات دخالت داره، توهمات دخالت داره، هزار جور. اونجا همون ابلیسی که برای حضرت آدم میتواند مشتبه بکنه کار رو، حالا وای دیگه به حال میکنن. فلذا ما به شدت نیاز داریم، بله اون چه عقل ما میگه همون دین است، هر چه که عقل سلیم حکم کرد دین هم همون رو گفته، اما در مقام عمل باید بیاد تطبیق بکنه با اون، بعد از آن این قابل اجرا خواهد شد برای من. تو خواب دیدم چنینه، باید بیاد در احکام دین تطبیق بکنه. اگه تطبیق کرد اون درسته، دلم افتاد این طوره، در این باید تطبیق بکنه، عقلم این طور حکم میکنه، برداشت من اینه. اینا باید عرضش هم همینجوره. اگر من از دین چیزی بخواهم بفهمم و عمل بکنم، ببینم چه مقدار این قوه عقل رو رشد داده و آثار اون ظهور پیدا بکند. و علائمون همان است که مرا بر این مجاهده قوه فکر چیز عجیبی است. خلاصه قوه فکر ما فعلا اهمیت مطلب رو عرض میکنیم، ولی راهکار بحث یه دستورات خاصی رو داره که بزرگان اینها رو فرمودند. ما از باب اهمیت مطلب که این راه راه اینقدر هم به اصطلاح پیش با افتاده نیست، همون قوه فکر بیاد به هر کدوم از قوا متصل بشه، عرض کردیم خاصیت رو ایجاد میکنه، فعال میکنه. مثلا همون قوه فکر بیاد تو قوه وهم متصل به او بشه، یک انسان حس ایجاد میکنه، بیاد به واقعیت حس دیگر. مثلا شما یه تابلوی رو در نظر بگیرید که در یه اتاقی، در یک مثلا نگارخانه، هرچی اونجا یکی میاد میگه به چه تابلو جالبیه، چه طبیعت زیبا، اینقدر ور میره فرو میره توی این تابلو که انگار اصلا خودش هم اونجا نشسته، خودش انگار تو اون طبیعت، در اون کنار گلهای زیبا، آبشار چی کیف میکنه. خب این چیه؟ تفکر میکنه. منتها این قوه فکر متصل به قوه وهم شده، اینقدر براش جذاب شد که حاضر 2-3 میلیون رو بخره ببره به زیر بالای اتاقش، کیف میکنه. خب این حال هوا دومی قوه فکرش رو واقعیت ها متصل شده، همون چون متصل واقعیت هاست میده این که چمت پارچه بیش نیست، نمی چند تا رنگ پاچیده شد روی این پارچه، هیچی اونجا چی هنیست میدی این همه چون این سونا چند تک پار... مثل رنگ به پارچه چسبیده، این همه که چی نداره توی اتاق. دو نفر برای یک تابلو دو نوع زندگی، این زندگی قوه تفکرش به وهم متصل شده، این همه رفته تو اون حال هوا، این دیگری خیلی این همه مطلب دقیق است. تفکر در واقعیات قوا میکنه، هر چی که انسان به واقعیت تفکر میکنه به شرط اینکه روش جدی کار بکنه، اونو جدی بگیرد، واقعا احساس نیاز کند که من تفکر در واقعیتها اصلا به کل موجودیتم ربط دارد، به هر کدوم توجه میکنه، یه مدت تکرار بکنه، استمرار ببخشه، اونقدر این تفکر فرو بره تو این واقعیت، وقتی که حالی از اون حال براش ایجاد شد، خواهیم دید که از اون واقعیت یه واقعیت بلکه چند واقعیت دیگر اصلا طلوع کرد، او رو قبلا باورشم نبود، مخیلشم نمی رسید، حالا یه واقعیت جدید از این تفکر در این واقعیت او رو وادار به یک واقعیت دیگری کرد و آرام آرام احساس خواهد کرد که انگار مثل انسانی در یک دریا مرتبا دست و پا میزنه میره جلو، در این عالم احساس میکند این قوه فکر مرتب در واقعیت ها تمرکز میکنه، یه واقعیت زده از اون باز میشه، شروع میکنه به اون واقعیت بعدی، همینطور در جهان هستی در حرکت. زندگی چقدر جالب خواهد شد، زندگی چقدر پویا خواهد شد و سه معنای خاصی پیدا خواهد کرد. اونجاست که دیگر این آیات روایات تکرار نیستند، تکرار نیست اینجا، با توجه واقعیات، با اون تمرکز در فکر، هر لحظه زندگی جدیدی، تنفس جدیدی است. اینجا نیست که مثلا ما یه آیه رو خوندیم که آقا این آیه رو من 10 بار خوندم، تفسیرشم خوندم، تفسیرشم دیدم، درسشم گفتم، فلان هم کردم، من یه چیز جدیدی میخواهم. نه، اینطور نیست. بچه به آغوش مادرش هیچ وقت احساس تکرار نمی کنه. 10 بار هم میپره به آغوش مادر، باز احساس نیاز میکنه، چون دیگه حال دیگریست. اینجا دیگر ذهن نیست، فکر نیست، اینجا تمام تمرکز قوه فکر در واقعیت است. واقعیت زندگیست. بنابراین تکرار دیگه نیست. همین آیه رو 100 بار خونده، انگار یک بچه 100 بار دامن مادر فناورده، لذت میبره. این فراز دعا رو 1000 بار خونده، انگار 1001 باز به آغوش مادر پناه میبره، سیر نمیشه. پس تفکر در واقعیت ها خلاصه ارازمون جمع بکنی که 2 دقیقه این شد که تأثیر عجیبی دارد در تقویت استعداد مجاهده با نفس. و جالب اینه که به ما نمیگن که آقا اون واقعیت هنوز قابل دسترسیت نیست، سختت تفکر کردن در او، رو اون تفکر بکن. خیلی جالبه، روش ها تربیتی که این مسیر هست. میگه همون مقدار که میتوانی و میابی قدر اونو بدون، اون رو جدی تلقی، جدی روش کار کن، جدی براش وقت بگذار، قدر نعمت رو بدون تا به خودی خود بعدی باز بشه. خب یواش یواش خواهد دید که بله، من واقعا دیروز نبودم، 100 سال پیش. این واقعیت وارد میکنه، شما الان هستم، سیر میکنه با قوه فکرش، سیر میکنه، تمرکز پیدا میکنه که الان هستم، واقعیت بعدی باز میشه. آخه یعنی چه؟ از عدمش وجود نمیشه، واقعیت بعدی باز میشه. آخه چطور من حرکت کردم از عدم به وجود، واقعیت های بعدی باز میشه؟ آخه بابا من قبلا خودم رو متحرک میدیدم، اینقدر واقعیت عمق پیدا میکنه، میبینه بابا مثل خود حرکتم، نه چه متحرکم. هر تک تک اینها خودش کلی بابی از زندگی باز میکنه. همینطور تا جایی میرسه خیلی از چیزهای پیش با افتاده رو که حساب نمی آورد اصلا، حالا اون بینش که باز شد، بینه الله اکبر، ناس واقعیت های فوقلاده بودن که من تا حالا مثل خارف و سنگ حساب می کردم، اینا معادن پر قیمت چی بوده. من تا حالا مثلا می گفتم چشم دیگه، چشم می بیند، حالا این عمرم باز شد، میبینم بابا این یه واقعیت عظیمی است. این چشم رو واقعیت این است که خب یه عده از این چشم چه استفاده میکنه، من چه استفاده میکنم. یکی میاد در جبهه این چشم رو سینه دشمن رو نشانه میگیره و تمرکز میکنه بر اون، حتی اینقدر تیر رو دقت میکنه که درست به هدف بزنه، که یه تیر اضافی اسراف نشه، که بی خودی نزنه. نگهبانیش یک ملت رو فلان فلان، من از این چه استفاده کردم. این زبان یه واقعیت عجیبی بوده، یکی از این زبان اصلا اینا به کار نمیبره، فقط وقتی که نیاز هست. من بابا این هر کجا بیاد، هر چه بیاد، هی این رو میریزم هر طور شده. یواش یواش این واقعیت های لطیفتر باز میشه. پس یکی دیگر از عواملی که در تقویت مجاهده انسان در این مسیر استعدادش رو بالا میبره، تفکر در واقعیت هاست، که انشالله خدا توفیق بده، عوامل دیگر در جلسات بعد اگر توفیق شد خدمت ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مجددا برای شادی روح مطهر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد، صلوات ختم کنه.